دومین جلسه از جلسه های حاشیه استاد حسینی.
وضوع به حال عقلی یا وضوع در لماذا؟ قال المحقق تبریزی وجوب متابعت القطعه عقلی به معنا لزوم اتباعه عند العقل و عدم جواز ترکیه للوجوب الشرعی الذی یصاب علی اطاعته و یعاقب علی مخالفته.
این دیگه چی شد؟ الذی یصاب،
منظور این اون وجوب شرعی نیست که اگر اطاعت بشود مفید.
ببین نکتهش اینه، نمیدونم حالا شاید بعضی ها میگن که من هم همین اوسط میگن وجوب متابعت، وجوب عقلی ارشادی، همه نمیگن اینا میگن، بعضی ها میگن که هر چی حکم عقل شد میشه ارشادی، اگر ارشادی بشه دیگه ثواب و عقاب نداره، ولی چون حکم شرعی میشه مولوی ثواب و عقاب داره، لذا پشت سر حکم شرعی گفت الذی یصاب علی اطاعته و یعاقب علی مخالفته، چون اینا حکم عقلی رو ارشادی میدونن، حکم ارشادی هم انجامی ثواب نداره، فقط به مرشد الهی میرسی، ترکش هم عقاب نداره، فقط از مرشد الهی مفسدش رو دوچار میشی یا مصلحتش رو از دست میدی. گرفتی چی شد؟
بالاخره هیچ پشتوانه نداره مثلا قرض الان که وجودش متابعت عقلی باشه، یعنی عقل
دشمنش مرشد الهی شه دیگه.
مرشد الهی این چی؟
امر ارشادی یعنی چی؟
امر ارشادی یعنی حکم عقل. اگر
اولاد این خانمون شد خب گفته اولا همه نمیگن، یه ده میگن احکام عقل ارشادی هم، بعضی هم میگن نه اکثر احکام عقل ارشادی هم ولی میتونه مولوی هم باشه. الان حکم ارشادی یعنی چی؟ فرق ارشادی مولوی چیه؟ حالا اینو بذاریم ما بعدا بهش میرسیم مفصل، تو همین جزوه هاشی هم هست، تو کتاب هم هست توضیح میدیم، ولی اجمالا اینو فعلا بدانید حکم یکی از فرقاش اینه، حکم ارشادی ثواب و عقاب مستقل نداره، هرچه که هست مرشد و الهیه، اما حکم مولوی اطاعتش ثواب داره مخالفتش عقاب داره. شد؟ بعد اینا چون معتقدن همون که شما هم گفتی که همه احکام عقل ارشادی هم، پس میگن در احکام عقل ما ثواب و عقاب چی؟ نداره. یا داشته باشین تا معنای مولوی ارشادی رو
مصلحت و مفسده
چیزی غیر
از ثواب و عقابه.
بله مصلحت و مفسده قبل از جهل عزیزم، اول مصلحت و مفسده است، بعد بر اساس و مصالح و مفاسد شارعه میاد حکم جهل میکنه، انشاء میکنه، اما ثواب و عقاب مال مرحله تنجزه که بعد از جهل، یعنی مولا انشاء که کرد بعد فعلیت هم که پیدا کرد، ما اگر مکلفی عالم بود یا جاهل مقصر بود حکم منجز میشه استحقاق عقاب بگیره، و شاهد و علی ذلک که در بهشت و جهنم در ثواب و عقاب علم و جهل موثره، چه بسا شما نمیدانی درجه عقاب و اخروی هم نداری، ولی مصلحت و مفسده اصلا وضعیه، ربطی به علم و جهل شما نداره، بدانی یا ندانی شراب مست میکنه، درسته؟ اما بدانی یا جاهل مقصر باشی عقابت میکنن که چرا شراب خوردی، ولی اگر جاهل قاصر باشی عقابت نمیکنن که چرا شراب خوردی. معلوم؟ پس فرق داره، مصلحت و مفسده ما قبل جهل، منشأ جهل شرعی است، ثواب و عقاب از آثار جهل که از اثر اطاعت و عصیان، اطاعت ثواب میاره، عصیان عقاب. حالا بذار بقیه هم بپرسن.
این را توی یعنی الان تحصیل حاصلی به وجود نمیاد اگه قرار باشه که خداوند واسه یک عقل، یک وجوب عقلی ثواب عقاب هم جلب بکنه، یعنی
چرا تحصیل حاصلی میشه؟
تحصیل حاصل میشه
وجوب عقلی که به ثواب نگفته میدن، گفته به مصلحت یه برو بهش برس، خب اگه شارع بیاد بگه ثواب میده خب بهتر، خب یه مصلحت بود یه ثواب اضافه شد،
خب پس الان حکم ارشادی شد و
ثواب
و عقاب هم به
دنبال شد. نه مولوی ها اینجوری هم همه احکام شاره به خاطر مسائل و مفاسد جمع شد، خدا حکیمه، هر جا میگه انجام بده مصلحتی بوده، هر جا میگه ترک کن مفسده بوده، این همه جا منتها گاهی از اوقات غیر از مصلحت، بلکه بیشتر اوقات غیر از مصلحت و مفسده ثواب و عقاب هم هست که تو مولوی ها اینجوری میشه. گاهی از اوقات دیگه غیر ثواب و عقابی در کار نیست، فقط همون مستن مقصده که این هم میشن ارشاد.
خب هم یعنی الان ارشادی هم ممکنه که ثواب و عقاب
باشه؟ نه داده میشه شب. ارشادی نمیشه، حتی فرق ارشادی و مولوی همینه بابا جون.
فرقش در میشه در این گفت که در امر کردن بهش چنین چیزی، یعنی مولوی خود مولا داره میگه
ارشادی چی میگه؟
چون که در ارشادی چون که عقل فهمیده
اصلا عقل باید بگه مولانا اینجوری نیست. شما خودمو بلگلک میدونم مولانا شده درس میده. ببین حالا من الان آدرس رو بهتون نشون میدم، بعدا یه دیدار بگذارید خوبه. ما درسمون که رسید انشالله اینو براتون مفصل تر توضیح میدیم مولوی ارشادی اونتا نرسیم. حالا من آدرس رو بهتون میدم.
ما خوشو بدون مصلحت
مفسده داریم؟ نه
داریم. فلیزا پس این
ارشادی ها دوتا چیز ارشادی ها همه مصلحت مفسده دارن دیگه.
مولوی هم دارم،
مولوی دو تا
دارم،
مولوی دو تا دارم، دو تا دارم، مقصد مقصد همه دارن، اونا سابقان دارن. هر شود که به این جزوه میشه. بله صفحه 64 درس 12 حاشیه 1، درس 12 حاشیه
1
این جزوه خودمونه، این جزوه پایان خودتونه. اونجا که میرسیم میگه ول امر بالعمل فی هذا القسم لیس الا للارشاد. بعد ما هو المراد من الامر الارشادی شو به یه صفحه است. یه صفحه رو 64 جور درس داره. صفحه اول درس دوم. پیدا کردی؟ حالا اجمالا اونجا رو مطالبه فرمایید تا درس رسید به اون بحث. صفحه 112 کتابه. به کتاب میشه 112، به این حاشیه میشه 64. اونجا ما مفصل بحث بودیم که امر ارشادی چیست، مولوی چیست.
میگه چرا مثلا خوشبقلی حتما ارشادیه؟
بابا شما میگید، ما قبول نداریم.
نه
هر دو بزنو. بعضی ها معتقدن همه عوامل عقلی ارشادی هم
میگم بحث کرده که چراییشو بحث کردی میگه.
اونایی که قائلن بعد از حرفشون دفاع کردن. ببین امر مولوی باشه سه تا ملاک داره. حالا اونجا میگیم هر جایی سه تا باشه اینا مولوی میشن، اون ورش میشه ارشادی. در اینکه بسیاری از احکام عقلی ملاک ها رو دارن بحثی نیست، اما در اینکه تمام احکام عقلی اینجوری هم یا نه اختلافه. بعد میگم تمام احکام عقلی ارشادی میشن چون ویژگی های ارشادی رو دارن. دقت کردی؟ بعضی هم گفتن نه بیشترش ارشادی. ولی به هر حال هر ارشادی لزوما عقلی نیست، میتونه شرعی هم باشه. میتونه شرعی هم باشه، شرعی یه امری بکنه بعد یه امر دومی بکنه که ارشاد از خود امر اول اونا میشه ارشاد. بعد مولوی ارشادی رو بگیم تا این حل بشه. حالا اجمالا داشته باشید تا برسیم به جاش بگیم. بفرمایید.
توی مسابقات زن حضور حضور شرعی هستش، یعنی اگر ما مثلا یک زن معتبری رو بگیم خمره و ما اجتناب بکنیم چون حضور شرعیه، ما الان مستحق دو تا ثواب هستیم. یعنی یه ثواب بخاطر مسابقات زن چون حضور شرعیه، حضور شرعی هم حضوری که برای ثواب عقاب متعلق میشه. یکی هم خود حکم خمر که خود خمر رو نخورده.
یه بار دیگه من متوجه شدم.
مسابقات زن، الان مسابقات قرض کو وجود بشه چون شرعی نیست، فقط ثواب بر خود که مختوم به بار میشه. ولی تو زن چون که وجود مسابقات زن یه وجود شرعی هستش.
بله. اونجا هم حالا باید بحث کنیم. ببینیم عمل به اماره مولوی یا ارشادی. بله. مرحوم اون حاشیه‌ای که گفتم بله همینجاست. که اونجا مرحوم شیخ میگه امری که به عمل به امارات میشود امر ارشادی است. خب شرعی، ولی شرعی ها، ولی ارشادی است. خب لذا ثواب و عقاب جدا نداره. ولی همونجا اون حاشیه اومده که آقا ارشادی چیه، مولوی چیه و توضیح داد. بعد برای چون ارشادی ثواب جدا نداره، دوباره همون یه ثواب باشه دیگه. خب عبارت چه خوبی؟
وجود مقصد و مقصد جای مستقل بس کرده که ملاقاتشون چیه هم کجا اومده.
توی این کتاب رو مفصل بحث نمی کنیم، به مناسبت پیش میاد بحث می کنیم ولی مفصل نداریم.
حاشیه آوردیم،
بله تو حاشیه آوردیم، از مرحوم امامی بوده یه صفحه آوردیم توضیح داره. اونتا کامل کسی میخواد بدونه باید فقه و مصلحت های علی دوستی رو ببینیم.
فقه
و مصلحت، خب داشتیم عبارت بخونیم. تا کجا خوندیم؟ نوبت کی بود؟
مخالفت
آنی یصاب علی اطاعت و یعاقب علی مخالفت، خلاصه خصوصیت امر مولوی است که در وجوبای شرعی هست و چون اینا امرای عقلی رو ارشادی میدونن، تو امر ارشادی هم دیگه یصاب علی اطاعت و یعاقب علی مخالفت نداری. درست؟ خب ادامه
لعدم کون القطع قابلا لجعل الشارع لیکون موردا لهما بل هما مترتبان علی مطابعت نفس الحکم المقصوم به و مخالفته.
این چی میگه؟
میگه که این ما نمیتونیم بگیم که این شرعیه، چون که شارع نمیتونه جعل بکنه چنین
جعل نمیتونه نه اثباتا نه نفسه،
بلکه اینها
بیره کی؟ ثواب و عقاب،
بلکه ثواب و عقاب مترتب میشن بر خود اصل مطابعت
حکم مقتومه، یعنی همون مرشد و الهی متعلق هم. مسئله ثانیه رو بخون.
لما لا يكون مسئله المسئله الثانيه لما لا يكون طريقه قد
طريقيه
قابلت لجعل الشارع اثباتا او نفيا. میگه چرا این طریقیت در واقع قد قابلیت جعل الشارع به صورت اثباتا و نفيا رو نداره، شارع نمیتونه نفيا و اثباتا جعلش کنه. قال محقق التبريزي و يدل على الامور، دو تا اینجا مثلا رو مطرح کنه، اولی تفسیر عادی هم اون دلیل بعدی در واقع بحث تحصیل حاصل
تناقض اندر قاطع،
تناقض اندر
تحصیلش نداره. سید خواجه رضا حمیده داره بخون بعد تو تقا تعمل میگن
منها انه لو لم یکن حجت به نفسه به معنی الذی ذکرنا و کانت حجیت و تعبدا شرعیا لتسلسل، درست خونم رو لتسلسل اعتبار کل شیئین منوتون بالعلم و متوقفون علیه، فالقطب لو لم یکن حجیته به نفسه فلا بد ان یتوقف علی شیء و ها کذا فیلزم التسلسل. یا اگر قد به نفسه حجت نباشه به اون معنی که ما ذکر کردیم و حجیت رو گفتیم، این حجیتش میشه حجیت شرعی تعبدی و چه اتفاقی میفته؟ تسلسل اتفاق میفته. چرا؟ چون اعتبار هر شیئی منوط به علم و قدعه و این علم و قد خودش باید متوقف و منوط به یه چیزی باشه. اگر حجیت ذاتی نباشه میشه ادامه پیدا میکنه میره بالا و ادامه تسلسل میشه.
علم و قد فرقش چیه گفتم؟
قصد اون حالت
نفسانی
به جنبه
کاشفیتش
نظر نداره،
این علم
جنبه
کاشفیت نظر نداره. توی علم جنبه کاشفیت و واقع نمایشه، توی قصد اون حیثیت جزم و عدم تحیرش مورد نظره. درسته؟
نه.
خب ادامه شو بخون منها نفر بعد آقا جم منهای بعدی رو بخون لوکان هم اعتبارو
منها انهو لوکان اعتبارو به جعل شاهر تلاخل در این نیزن اگر کون الفتحو قابلن به حکم شارع نفیان و اثباتن تلاخان کذابه کلزم از تناقض و این شارع اضافال الخبر و حرامون سمنهو وجوب الاشتنانه و اضافتن رو به معدیر به شارع و هم اثبات و محترمان شمعی هم به منزای اقبال این هم اشتنانه هم معقد انام به
چه میگه؟
میگه که محصول دومون داره توضیح میده، میگه که اگه هم که بخواد گفتیم که اگه شارع بخواد اینو جعل کنه مثلا ما به یه حکمی رسیدیم بعد شارع بیاد یه حکم دیگر بیده مثلا یه حکم دیگر رو به ما بگه، یعنی جعل کنه در امیدش، این لازم میاد که اندن نفس ما تناقض پیش بیاد دیگه، یعنی هم نسبت به یک شیء ایجاباً اعتقاد داشته باشیم هم
سلمان و این تناقض. خب مسئله تو سالسه رو بخون توضیح بریم چیه قضیهش هر اون باید
مسئله تو سالسه هم مناکه مزدوریتون لقاطه دو عمله به قطعه ما تفسیر فی مقدماته، آیا تو اینجا مزدوریت برای قاطع اگر عمل به قطعش بکنه همراه تفسیر در مقدماتش، یعنی شاره بیاد از انجام این مقدمات نه کنه ولی گوش نکنه طبق قطعش عمل کنه بعد مخالف با
قدر این سالی ها این سالی ها اون عوال میپرسیدید هم میگفتید قد حجت ذاتیه پس چی؟ اینجا همون ساله که اگر کسی در مقدمات شارع من کرد تو کیشون داره تقصیر کرد از اون مقدمات رفت طبق قطع عمل کرد، بعدا معلوم شد که چی بوده؟ اشتباه بوده.
آیا معذوریتی براش هست یا اجتماع میگیم نیست؟ قال المحقق التبریزی فإذا علم المکلف ان القطع الحاصل من المقدمات العقلیه،
قال مقدمات العقلیه مثال ها، حالا هرچی از یه جایی بدوند که یک روشی گیر داره. خب
غالب التخلف عن الواقع به خلاف الحاصل من مقدمات مطلق، زمانی که علم پیدا کنه مکلف این که این قطعی که حاصل شده از مقدمات عقلیه غالبا مخالف با واقع در میاد، به خلاف اون قطعی که مثلا حاصل شد مقدمات دیگه به مطابق با واقع هستش. غالبا
چی بود؟
غالب التخلف حالا موضوعیت نداره، یعنی بدون این راه مورد اعتماد نیست.
حالا ممکنه بدونی که شارع این مقدمه رو نخواسته و یا قصد داشته خودش در درش قرار داره که من با این مقدمات مثلا رم جرف هر چیز دیگه مقدمات عقلی مثلا به نتیجه میرسن، ولی شارع
مولانا وقتی که شارع بهش گفته از این راه نرو، او هم میداند شارع حکیم است، فرضیه دیگه، پس میفهمد که یک مقصدی در این راه هست.
خب مقصده لزومن یعنی این که به واقع اصابت نمی
کنه، مگه طریقی نیست، قصد هم واقع نمایی، پس در رسیدن با این به واقع محضوریست، نمی فهم الان شعاره من نمی کرد،
ممکن مقصدش به یه دلیل دیگری بوده،
طریقیه به حاضر لحاظ واقع نماییه، موضوعی که نیست،
ما نمو که موضوع بگیم طریقیه، ولی شعاره شاید یه مقصده ای رو در این می دیده حالا به هر شرط
این ننگ کرد دیگه، من بگیم اگر از این طریق منهیون ان رفت بعد اگر قطعش اشتباه در آمد این معذور نیست،
این درست، فقط میگم قالب و تخلفش ممکن نباشه، اصلا قالب و تخلف هم نیست،
نگفتم مثال مقدمات تقریبات اون مثال، فقط بحث عقلیه نیست، هر چیزی که معنی ازش بیاد مثالش بیاد. خب ادامه ده.
فقبل وصول القطع یستقل العقل بالمنع عن الخوض في المقدمات العقلیه،
خوض استاد
یعنی چی؟ خوض
فرو رفتن،
ولیکن بعد مخالفت نهیی و دخول فیها و حصول قطع منها لا یعقل المنع عن العمل بهذا الفرد، میگه قبل وصول قطع عقل استقلالا منع میکنه از فرو رفتن تو مقدمات عقلیه،
میگه مگه شارع نگفته بود از این راه نرو، حتما حکمتی داشته، نریم از این،
ولیکن بعد مخالفت نهی شارع و داخل شدن در این مقدمات عقلیه و حصول قطع از این مقدمات معقول نیست من از عمل به این قطع، چون گفتیم قطع قطع طریقیه و هیچ نهی بهش تعلق نمیگیره و الا لازم از تناقض، چون اگر تعلق بگیره تناقض پیش میاد، نه هم لا یکونو معذورم لا خالفه قطع اهول واقع، بله هیچ معذور نیست، هیچ معذوریتی براش نیست اگر این قطعش مخالف با واقع در بیاد، به خاطر چی؟ لفرض تفسیرهی به سبک سکون به مقدمات شرعیت موصلته الى واقع قال من او دارمه، به خاطر فرض این که ایشون مقصره به سبب سبک دخول در مقدمات شرعیه که رسومنده به واقع هستش گاهی و گاهی همیشه،
چون تقصیر کرده معذور نیست، اگر قصوری بود معذور بود، اما وقت تقصیر کرده دیگه وضعی در کار نیست. کلام آشتیانی رو به خود ادامه شد صد بود تموم شد.
حالا من خود آشتیانی
فی مقدمات رو به شارعه بعد هم جواده فی مقدمات که
حکم شارعه بعد هم جواده خود فیها مثل این تنبیه شدیم در این مقدمات لم یکون اشکال رو بیش قدم معذوره نکنم لحقا دختر خود فیها
و خطایی و استحقاقی
و خلاف تصمیم واقعی جمع تصمیم مقدمات در سیده چی گفت؟ یه فرمانی که دیگه اگه از این وقت کسی میتونه اشکال بکنه که آقا پس چطور شعاره می گفته براخره قطع وجهی ذاتیه، پس چطور شعاره میتونه بیاد بگه ما قطع مقنن وارد شد قطع مقنن وارد نشد بعد اگه وارد شدن بگه منظور نیست، بگه وقتی که مکلف از طریق اشاره چه تعیین نکرده وارد بشه این معذور نیست، اشکالی هم نیست،
اشکالی نیست در اینکه اگر از این طریق وارد بشه معذور نیست،
معذور نیست.
ببین اونجا مثال زد غالب از تخلف عن الواقع تو کلام آثار، تو کلام آشنا یه مثال نزده، صریحا میگه فی مقدمات حکم الشارع به عدم جواز الخوض فیها، درست شد؟ هر جا شارع گفت از این راه نرو، اگر مکلف رفت لم یکن اشکال فی عدم معذوریته، در فرض خطایی و بعد لم یکون اشکال فاستحقاقی علل عقاب علی ترک الواقع، چرا؟ چون در مقدمات رسلش تقصیر داشت. بفرمایید
اینجا تو این جمله بالایی به مقصد تبیینی عقل اولش من میکنه شما رو، یا این مقدمات مولا نگفته بعد این نرید، بعد طرف خلاف این قضیه شما، یعنی
خجرم. نه نگفته، مولا گفته از این راه نرو ما نریم، من کرده
بعد این خلافش عمل میکنه، یعنی عقل این حکم اول بهش میکنه، بعد این خلاف این حکم عقل خودش عمل میکنه، از یه طریق دیگری به قضیه میرسه. چرا اینجا عقل نمیاد یعنی بگی آقا به این نتیجه این قضیه عمل نکنیم؟
نمیشه، چون نتیجهش مقدمه غلط هم باشه معلومه نتیجه غلط باشه که ربطی نداره.
خب باشه، این عقله،
عقله گفت شاره گفته از این راه نرو نریم، اما نگفت که اگه از این راه بری غلط فهم میرسی که، نگفت که از این راه بری به غلط میرسی که، این نیست. شاره خودتونم گفتید عقل میاد بعد میگه خب شاید از جهت دیگری من کرد، از جهت واقع نمای من نکرد، اون جمله که خودتون گفتید درست هم هست. حالا ایها عقل میگوید از این راه نرو چون شار من کرده، اما اگر کسی رفت بگه به واقع نمیرسه، این که معلوم نیست، درسته؟ تازه اگر رسید بخواد اون موقع نهیش کنه تناقضه، راهش شده هم
مقدمات
بله میاد
دیگه،
بله میاد دیگه، اگر قد مخالفه با واقع در بیاد یا درمه ملاک واقع، قد منجز واقع، اول باید شما خلاف واقع عمل کرده باشی، بعد اگه حجت هم داشتی آسی استحقاق خواهده.
تو این حالات هم
مثل
تجربی وارد میشه،
بله چون قد حجته،
مقدماتش
حجت است، مولانا قد حجت ذاتیه.
نه اشکال این مقدمات، الان این طرف مقدمات غلطه که به واقعی برسه و دون واقع عمل کنه، مولا این رو اعتبارش نمیکنه.
نه چون واقع رسیده دیگه، تو واقع عمل کرد، حکم در مدار واقع، بحثی که اگر با مقدمات غلط رفت بعد به واقع نرسید، نسبت به اون واقعی که نرسیده معذور نخواهد بود. اینه، ولی اگه واقع برسه که رسیده دیگه، دیگه بیشتر نمیده.
بحث تجربی این بحث اسیانه، این مسلمان اسیان کرده، این بحث تجربی در همین مثال
که به واقع نرسی، بله اسیانه، بله حجت داشته و تخلف کرد. خب برگردیم بحث دوباره، کی بود؟ شما خود یه صلواتی فرستید. حجت لغوی داریم و منطقی داریم و اصولی. حجت لغوی چیست؟ بگو.
اصلا من شما که حجت لغوی به معنای مؤثریت و منجزیت،
منجزیت
در جور اصلا مولا و مولا علم.
حجت منطقی چیه؟
تعامل
نمی‌کنیم. تعامل‌ها رو نمی‌خونیم. اونا اختیاریه، وقتی برسیم یه جاهایی اشاره می‌کنم، ولی الزام داره. حالا که سوال داشت بپرس.
حجت منطقی گاهی اوقات به خصوص همین حد وسط که اکبر رو برای اصغر ثابت میکنه اطلاق میکنن، گاهی اوقات هم به مجموع صغرا کبرا که ما رو به نتیجه میرسونه.
این هم منطقی. حجت اصولی چیه؟
به ماویسوت متعلق و مالا یه بغل درجه هم قد اونی که اثبات کنه ملک شوری درجه قد هم نمیرسونه.
به اصول میگن باب چی؟ به منطق میگن باب چی؟
باب ادله، چه اصول، میزان،
میزان میگم، تو باب چی میگم بهش؟
باب الادبیات و
باب المبادی، اون میشه منطق. حاشیه یک درس دو رو بخون.
کجا میشه؟ اون
صفحه 9.
قال الشيخ الانصاري رحمه الله ان
مساله
ما هو الوجه في اللغه والاصطلاح. شماره یک میگه الحجت لغتا هو الغلبه على الخلف و هو ما يحتج به الاب على المولى و المولى على الاب. اما الحجه في اصطلاح المنطقيين فقال المحقق التبریزی که ان الحجت و الدلیل على اصطلاح علماء المیزان دارن منطقی میشه،
میزان منطقی
یراد فوق قیاس مجموع صغرا کبرا و لا یقوا ان لها معنا آخر في المنطق ايضا و هو اصلاح الحجه على نفس الاوسط جهت الوسط فقد صرح به مجدد شیرازی. اما الحجه في اصطلاح الاصولی قال المجدد شیرازی ك که ان الوجوب فی باب الادله الشرعیه عبارت عن الوسط المخصوص. فصلیش
یه دکتر بگم راجع به میرزا شیرازی بود، چه آدمای با تقوایی بود. ایشون به اصطلاح یه سری یادداشت داشته، بعد یه شب میبینن این میرزا شده به طرف فرات، یه چند بار دوباره کاغذ رو داره میزه تو آب، بعد میگن که این چه کاری بود که اینا رو میزه تو آب. میگه من یه سری یادداشت داشتم، من اگه فوت بکنم این شاگردان میان این کاغذ ها یادداشت های پراکنده بوده، اینا رو ور میدارن حتما از اون چاپ میکنن و کتاب میکنن و بعد اینا از پول وجوهات این یادداشتام به درد کسی نمیخوره، برای اینکه وقت بعدن این از وجوهات مسخف نشه، منم الان حالم خراب و اواخر عمرمه، اینا ریختم توی شهر که از بین بره، که بعدا اینا رو نگن از وجوهات خرج کنم بکنش کتاب. طب کمی اینه اینقدر مقاید بوده کرد مثلا فکر این که یعنی مثلا بعدن ما برعکسیم، ترجیح میگه چیزی هم توی جمع جور بشه، یه چیزی به اسم ما چاپ بشه بگیرن آقا این صاحب کتابه، این برعکس میگه به آب بریزیم که بعدن چیز نشه. که خب همینه که همین میشه دیگه، طبیعت چه
هم
مرحوم آقای بهجت اینو سیکر رو بهتون بگم قشنگه، آقای یک دندون پزشکی هم بوده الان هستش، بعد ایشون میاد پیش آقای بهجت، یه خواسته ای داشته بوده چیکار کنم اجابت بشونه، آقای بهجت بهش میگه برو حرم امام رضا مشهد دعا کن خوب میشه. دفعه بعد میاد میگه که من کار دارم، مریض دارم، میخوام برم، سخت بود فلان برم، برم درست میشه؟ آقای بهجت میگه تو برو مطمئنن امام رضا درست میشه. این میره بلیط هم میگیره و دوباره تلفن میزنه آقا من بلیط گرفتم کارم چیزا جور میشه، اگه نمیشه نرم. میگه برو. خلاصه از قضا نمیره، نمیره و شب امام رضا رو خواب میبینه، همون شبی که قرار بوده بره که نرفته، امام رضا در خواب میاد و اون حاجتی که این داشته رو انجام میده. این صبح پا میشه میگه انگار اشتباه شد، ما قرار بریم مشهد، امام رضا انگار اشتباه کرد، قرار باشد ما نیومدیم که، این چی شده قصه؟ بعد این چی تو فکر رو یه دفتی که میاد قوم میاد خدمت آقای بهجت رو بهش میگه که اینجوری شده، این چیه قضیه؟ ای اصرار میکنم آقای بهجت میگه حقیقت قضیه اینه که شما هم گفت من گفتم بری و اینا، بعد ای که زنگ زده بودم حالا شب مثلا مستجاب نشه، خودم اون شب به امام رضا متوسل شدم که کار تو رو انجام بده، هر جور شده انجام بده، من چه میدونستم تو نرفتی؟ فکر رفتی، گفتم مستجاب بشه واسه این. بعد اون میگه خب اگه اینجوری بود که یعنی نیازه مشهدم نبود، شما دعا میکردی مستجاب میشد، پس چرا گفتی که من برم مشهد؟ خب همونجا دیگه پول بلیط و اینم نمیخواست، من که میمادم پیش شما، شما همونجا انجام میدید تموم میشد دیگه، دیگه مشهد رو واسه پیش کشیدید. بعد میگه من به خاطر این بود که من اگر بهت میگم الان که من بهت گفتم برو مشهد، اگه میرفتی و این اجابت میشد به اسم امام رضا تمام میشد، ولی اگر نمیرفتی و من میگفتی و من دعا میکردم به اسم محمد تقی بهجت تمام میشد، و من میخواستم کاری بکنم که به اسم امام رضا تمام بشه. این تحرس و بعدم میگه اگه من تا اینجا اومدم، تا اینجایی که حالا رسیدم به این میگه دندون پزشکی، واسه این بود که تا حالا برای خودم دعوت نکردم، اگه هنری هم داشتم سعی کنم این هنر یه چیزی باشه که دیگران رو به اهل بیت وصل کنه، به ائمه وصل کنه. حالا این قضیه میرزا شیرازی هم دقیقا همینه، یادداشت‌ها رو میگه می‌ریزن، یه سری یادداشت‌های پراکنده بوده، اینا رو می‌ریزن تو شرط فرات که اینا رو فردا از پول وجوهات برن چاپش بکنن بعد از فرات. خب بگذاریم، کی داشت می‌خوند؟ داشتی از مجدد شیرازی می‌خوند.
حالا مجدد شیرازی که انل حجت
فی باب العدله در مقابل فی باب مبادی، باب مبادی میشه منطق، باب عدله یعنی اصول،
یه باب عدله تشریعه عبارتون عن الوسط المخصوص و هو مکان واسطتن به اثبات احکام متعلق علتی یثبت و لزاز
ثبت
ثبتت لذات المتعلق، لذات المتعلق، فلذا لا يسوغ الحجة حقیقة على العلم المأخوذ موضوعا لحجم او اعرام اینجا
جزء اند موضوعی دیگه
جزء اند
بله علم المأخوذ موضوعا لحجم
او جزء
او جزء اند موضوعی
دیگه ترجمه کنید این چی بود؟
این وسط جمله وایستی بخون تا آخر برمی
حالا و امکان اطلاق آینه اطلاق اون حجت علیه بر اون حاضر علم حقیقتا به نظر الا اصطلاح اهل میزان
چه کار میدونی؟ اگه اگه عربی میخونی چه زمین برام میدونی؟ اگه ترجمه کنی خواه از اول ترجمه کنی حالا بگونم چی گفتی؟
مرمون مجدد چی بازی فرمانی که تعریف اصطلاح اصولیش میگی در باب عدد شرعیه عبارت از یک حد وسط مخصوص با این میشه که این حد وسط مخصوص اثبات متعلق بکنه
حد وسط مخصوصه مخصوصه یعنی چه خصوصیتی داره؟
اثبات حکم میکنه برای متعلق خودش نه دیگری و یا نه اثبات کنه اون در واقع حکم رو برای جزئی از متعلقش بلکه برای نفس متعلق اثبات کنه ذات متعلق اثبات کنه
چی؟ حکم واسطه میشه برای اینکه احکام شرعیه رو برای متعلقش اثبات کنه خب بعد چی گفتی؟
بعد ادامه میدم
جزء متعلقش یعنی چی؟
جزء موضوع
حکم شرعی برای متعلقش امضا ثابت می‌کنه. این میشه حجت اصولی. بعد میگه قطع موضوعی حجت اصولی نیست. حالا علمی که ماخوذ موضوعاً به حکم باشه، این تمام الموضوع باشه، که تو موضوعی وصفی اتفاق میفته یا جزءاً به موضوعی باشه، که تو موضوعی طریقی اتفاق میفته که جزء موضوع، حالت قطع جزء موضوع واقعه.
ثبتت لذات
متعلق
اون برای چی
گفته بود؟ احکام باید برای خود متعلق اثبات بشن نه برای شیء آخر ذات یعنی خود
درست یعنی اگر حکم رو برای
جزء
از
متعلقش اثبات
کنه
بازم جزء چیه مرد مؤمن متعلقش که جزء نداره یک قطع به یه چیزی داری اون چیز میشه متعلق اگر حکم شرعی برای همون چیز اثبات بشه حجت اصولی اگر برای چیز دیگری اثبات بشه شیء دیگری اثبات بشه این حجت اصولی نیست این الان بحث جزء و کل نیست اصلا تجاشو بعد میگه لذا اطلاق نمیشود حجت حقیقتا در علمی که عقل شده موضوع انده و شده تمام الموضوعه که تو قطع موضوعی وصفیه یا جز انده موضوعه که تو قطع موضوعی طریقیه
این موضوع
قطع موضوعی انواع قطع موضوع میگه موضوعی طریقی تمام الموضوعه موضوع وصفی موضوع طریقی جز الموضوع جز قطع جز واقعه خب به اصطلاح اصولی لا یطلق الحجه حقیقتا بر قطع موضوعی چه موضوعی طریقی چه موضوعی وصفی و این کان اطلاق حجت بر قطع موضوعی حقیقت است به نظر به اصطلاح اهل میزان این چی؟
یعنی این که ما به این حجت اگر در واقع به این علمی که گفتیم یعنی قطع موضوعی اگر اطلاق حجت بکنیم یا اصلا به این قطع اگر اطلاق حجت بکنیم با توجه به
قطع یا به قطع موضوعی کدام؟
دقت کنیم
حجت منطقی چی بود؟
حجت منطقی
حد وسط قطع طریقی حد وسط میشه؟
قطع طریقی حد وسط میشه
ای بابا
نه
پس ببینید و این کان اطلاق و علی حقیقتاً به نظر الی اصطلاح اهل میزان این فقط مال قطع
موضوعیه
چون قطع موضوعی حد وسط میشه قطع طریقی که اصلا حد وسط واقع نمیشه که بخواد حجت منطقی بشه دقت کردی؟ معلوم شد؟
بله
خب
پس الان فرق تعریف آقای مجدد شیرازی با اینی که ما الان تو رسال میخونیم
یکی همینو میگه همون حرف شیخو میگه
نه
همون حرف شیخو میگه توضیح میده در حقیقت حرف جدایی نمیذاره همون نظر شیخو میگه
چرا
فرمودین
که حالت نفسانی توی این قد موضوعی طریقی جزئی از موضوعه
تو دیگرش هم واقع دیگه
حالت نفسانی یا اون حیثیت کاشفیت باید بگیم
نه کاشفیت که حیثیت کاشفیت درست چون در قطع موضوع طریقی قطع در موضوع عقل شده به لحاظ کاشفیتش نه به لحاظ بله کاشفیت
چون بعدش به تجربه این تاثیرگذار میشه
بله تاثیرگذار میشه چون تجربه واسه همین که تو قطع موضوع طریقی مطرح میشه خب برگردیم آقا سه تا مثال زده گفته اینا حجت اصولیت بله تغییر برای اثبات حدوث عالم که آجای منطقی البته اصولی هم حالا به نوعی از اگه شرعی بود مثال توضیح بده چجوری حجت میشه؟
تقریبا مثال حجت اصولی به معنی حضرتی هستش که اثبات متعلق بود، یعنی من دو تا شرط داشته باشه، یکی که مثلا متعلقش اثبات مقدمات به حکم دیگر و یکی اینکه حضرت
توی
این هل عالم متغیر و کل متغیر و حادث، اینجا متغیر متعلقش یه عالم هستش، بعد اما بیدیم در حکم نهایی هم عالم اومده یک حکم برش باز شده و
مثال بعدی رو بگو. بینه حجه نفر بعد البینه تو حجه چیجه حجه تو اصولیه؟ حجه
تو
اصولیه چطوری بینه حجه تو اصول میشه؟ قیاسش رو بگو، شرط توش کشون بگو.
هر سلام بینه
توش
تو حاشیه کجا میشه؟
مرد کتابی
مثلا
ما جوابم این مظنون خمدیه دیگه. من میگم بیانه، شما میگی مظنون خمدیه. عزیزم بیانه حجت رو یکی از مثلا کتاب دیگه. این بیانه چجوری حجت اصولی میشه؟ آقا بیانه حجت اصولی هست یا نه؟ خب چرا؟
از این بابی که میاد
چاره
چی امضا
میکنه
دیگه، یعنی
نه بابی چون حد وسط باقی میشه و مرا متعلق حساب میکنه. حالا یه قیاسی باید بیاری نشون بده اینجا بیانه یک حد وسط است، دو حکم رو برای متعلق خودش اثبات کرد. هذا الفعل قد قامت البینه علی کونه محرما. بگو ببینید.
هر چی که
کل
مثلا قد قامت
البینه علی
محرما
حاضر بیانه هرامون
نه خامده
دارم خیل هرامون دارم. خب بعد چجوری الان شد حجت اصولی؟
از این شما که میگیم که اینجا اثبات متعلق داره میتونه، اولا که حد وسط واقع شده
حاضر فعل قد قامت البینه علا کونه این محرمه، کل ما قامت البینه علا کونه این محرمه فاوه هرامون. از قامت البینه الان حد وسط واقع شده. خب
بعد اون متعلق خودش هم اثبات
میکنه. متعلقش چیه؟
همین
حاضر فعل. چه حرمت که اون حکم باشه برای متعلق خودش اثبات کرده، پس حجت اصولی است. درست شد آقا؟ شما فتوی المفتی رو بگو.
حاضر فعل مثل
همین میشه دیگه؟ مثل همین رو بگو.
حاضر فعل ممنا قامت
افضل مفتی به تحریم
به شهریم و کل فعل که قامت افضل مفتی علیه،
کل فعل افضل مفتی به تحریمه
یجب الاجتناب،
و هذا
الفعل
یجب الاجتناب. خب حالا چجوری حجت شد؟
که اینجا این فعل که همین حد وسط واقع شده،
چی حد وسط واقع شده؟
اینکه این فعل از
چیزایی
که
فتوای مفتی براش اومده، پس فتوای مفتی هم به واسطه واقع شده. حاضر فعل قد افتل مفتی به تحریمه، کل ما افتل مفتی به تحریمه فهو حرام، حاضر فعل حرام. الان قد افتل مفتی به تحریمه حد وسط واقع شده. این یک
مده اکبر که این حرام باشه رو برای این فعل ثابت کرده.
حرمت هم برای حاضر فعل که حاضر فعل
حرام.
میدم حالا چطور شد حجت اصولی الان بجهی دومش نگفتی؟
حکم رو برای متعلق
که متعلق و فتوی المفتی کیه؟
این فعل
حاضر فعل و حرمت هم برای همیست روشنه؟
استاد همین جوریه، ما مثلا الحمدلله هم شما خصوصه هم ما یکم دفت کردیم، ولی تو این مثالا یکم گیر میکنیم.
چرا گیر میکنیم؟ بنویزش همین رو بنویزش، چیز پیچیده نیست. حاضر فعل قد افتر مفتی به تحریمی، کل ما افتر مفتی به تحریمی فهو حرام، حاضر فعل حرام. الان فتوی المفتی حد وسط بود، حکم و حرمت هم برای حاضر فعل که ثابت شد که حاضر فعل متعلق فتوی المفتی. درست آقا؟ خب بعد ما یه قطع طریقی به حکم داریم، یه قطع طریقی به موضوع داریم، اینا چی چیه؟
ما قیاسمون قطعه شما باید مثلا این که
به من میگه حاضر خم رو این قطعه این موضوعه این که این موضوعش خم موضوع گوی وقت رو نمید که مثلا حاضر فعل رو سخرام قطعه
قطعه حرمت پیدا میشه قطعه طریقی من بعد قطع طریقی چرا حجت اصولی نمیشه؟
قطع طریقی حجت اصولی کفر میگه چون که حد وسط واقع نمیشه.
چرا قطع طریقی حد وسط واقع نمیشه؟
چون اگه حد وسط واقع بشه دو تا مصدوم لازم.
حالا یک
یکیش کس به کبراست
دو خب
شن...
دو
تحصیل حاصل
یا اتحاد سبب و مسبب. چجوری اگه قطع طریقه اون کس به کبرا معلومه؟ اگه بخواد کبرا قرار بگیره بگی معلوم الخمر یا حرام اون کاذبه. خب خمر حرامه نه معلوم الخمر. اما این اتحاد سبب و مسبب چجوریه؟
اینکه حجیت سبب قطع
است. قطع به چی؟
قطع به همه
مطلوب یا انجام وظیفه معذریت و حجیت سبب برای قطع به معذوریت میشه. خب
اگه بس بخواییم بگیم که حالا قطع حجت هست یعنی جای سبب مسبب یعنی سبب هم خودش مسبب میشه.
خب خود مسبب گفتیم سبب این درست هست. حالا بخون حاشیه آقا جون حاشیه بعدی بخون ولحاصله مسئلتون شماره دو
من رو سپکنم
مسئلتون باید شماره
قال شیخون الانصاری و حاصله ان کون القطعه حجتا غیر معقوله
غیر معقوله غیر
کون القطعه حجتا غیر معقوله لان الحجت ما یوجب القطع بالمطلوب فلا یطلق علی نفس القطع. گفتن شیخ انصاری که حاصلش اینه قطع حجتی است غیر معقول.
نه این که قطع حجت بشود معقول نیست. نه قطع حجت غیر معقول است. بخواه میکنی خب
به خاطر این که حجت آنچنان چیزیست که موجب قطع به مطلوب میشود پس اطلاق نمیشود حجت بر نفس
قطع. قطع حجت موجب قطع باید بشه نه اینکه به خودش بیم. بخون مسئلتون
مسئلتون هر یکون حاضر کلامو
ملخصه
ملخصه ما تقدم و المجموع و استدلال واحد او هو دلیل آخر و علا مطلوب این آیا می باشد این کلام
این کدوم کلام
همین حرفی که میگیم قد حجیت این که
این بعد حاصل به بعد
این خلاصه اون چیه که مقدم شد و مجموع استدلال واحد است یا اینکه دلیل دیگری بر مطلوب آورده شد
دلیل دوم خب
ایسه قدر بعض و شارحین تشیخ قومی به استدلال شیخ من ارزم به دلیل واحده و ان هادا توضیح لما تقدم ولیکن الاکثر ذهب و الى خلافه به ان هادا اشارتون الى اشکال آخر الى علا
وسطیت
علا وسطیت القد و لیت حاصل ما سبقه فهناکه
محضوران احد و هماکه کذب
الکبرا و الاخر و اتحاد و سبب و مسبب. چی گفت؟ میگه آیا اعتقاد دارن بعضی از شارعین مثل شیخ قومی به استدلال شیخ اعظم به دلیل واحد و اون توضیح اون چیه که مقدم شد ولیکن اکثر میل پیدا کردن به خلاف این مورد به این که اشاره کردن به اشکال دیگهی و این که قد زیاد حد وسط واقع بشه
و یه اشکال دیگری بر حد مثلا باشه داره
ما گفتیم فقط کذب کبرا شیخ قومی گفته که بعضی مثلا یه اشکال دیگه هم مطرح کردن که اون اتحاد سبب
مسبب که الان تو درس هم که ما بودیم الان شما هم که گفتید دو تا اشکال گفتید یکی کذب کبرا یکی اتحاد سبب و مسبب روشنه. خب اینم از قطع موضوعی چرا حجت اصولی نیست حجت اصولی نیست حکم رو برای متعلق خودش یعنی تا اینجا ما قطع طریقی رو میگفتیم که حکم رو برای متعلق خودش اثبات میکرد اونتا گیرش این بود که حد وسط واقع نمیشه از اینجا میریم سراغ قطع موضوعی که حد وسط اتفاقا واقع میشه منطقه که برای متعلق خودش اثبات نمیکنه. یه مثال بدم برای قطع موضوعی تو که برای متعلق خودش اثبات نکرده
مثلا بحث قطع به خمریت اگه حکم این باشه که مقطوع الخمریت حرام نجس.
این مثال واقعی بزن.
مثال واقعی این که مقطوع الاضرار حرام، چیزی که ما قصد داریم نسبت به ضرر داشتنش حرام است.
ارتفاع و مقتوع ما یقتر مثلا به ضرریتهی حرام، خب معلوم الحرمت.
شورای ما اگر این باشه که حاضر دل من ما قطع شخصون به اضراره و کبرایی که کل ما قطع شخصون به اضرار شعینن و یجب الاشتنابان، نتیجه این میشه که حاضر فعل ما یجب الاشتناب. الان قصد به این قطع ما به اضرار تعلق گرفته، یعنی به ضرر داشتن این شی، اما حکم ما به خود
حاضر فعل تعلق گرفته. حضرت چی گفت؟ یه مثال دیگه هم شما بزن که این مخیرات شد. مثالش هم درست بود، متعلق قطع اضرار بود، ولی حکم و حرمت برای چی ثابت شد؟ حاضر فعل، که حاضر فعل متعلق قطع نبود، متعلق و متعلق بود موضوع. یه مثال دیگه بزن.
مثال
خودمونی بزنیم.
بزن. شاتون. میگه این علم تو ان ولدی سالمون و کل ما که علم تو ان ولدی سالمون و علیه واجبون به پشات به مقتضای اون نظری که من کردم.
خب.
بعد اینجا علم پیدا میکنه به اینکه فرزندش سالمه، میگه فلزا خواج اون علیه زرخوشات مقتضای اون نظری. الان میبینیم که این قطع موضوعی محد وسط واقع شده، ولی اون حکم رو که وجوب
ادخشات بود
زرخوشات بود اثبات کرده برای، یعنی حکم رو اثبات کرده برای متعلقش، متعلق اون حکم زرخوشات یعنی یاد متعلقش اثبات نکرده برای متعلق و متعلق اونجا فرمونی زادن اثبات کرده برسته.
بالاخره چی برای چی ثابت شد؟ نتیجه قیاس چی بود؟
نتیجه قیاس که امنی وجب علیه زرخوشات به مقتضای اون نه.
پس ثابت شد چی؟
وجوب
زرخوشات بر من مکلم.
بر من
متعلق قد چی بود؟
متعلق قد میانم تو سالامت بدن.
پس حالا چرا این علم حد وسط مو...
این حد وسط واقع شد ولی برای خودش برای متعلق خودش اثبات نکرد. متعلق حکم ما سلامت ولد بود، لیکن اینجا حکم برای متعلق و متعلق که ضعف شاد بود اثبات شد.
ضعف شاد که نبود، برای من ثابت شد. گفتی انی وجب علیه ضعف شاده، وجوب ضعف شاد بر کی ثابت شد؟ بر من. اما متعلق قد من نبودم که سلامت فرزند بود. درست بود. یک مثال هم شما بیدن. آره حالا که افتاد اون نخی مثال زدن شما مثال اما عدد رکعات صلات رو بود
من حکم اینه که یعنی شعور ما این هستش که من قصد دارم بعد اینکه شک حاصل شده قصد دارم به این که در مثلا رکعت آخر هستم و کبرای ما این هستش که هر رکعتی از نماز که انسان قصد پیدا کنه به بودن در اون نیاز به ادا و قضا نداره. پس نتیجه میگیریم که این رکعت من
نه نماز دیگه رکعت نماز بر من
نیاز به ادا و قضا نداره. الان اون قصد ما به آخر بودن این رکعت بود، ولی موضوع ما نماز هست.
نماز عدم وجوب اعاده و قضا برای نماز. پس خود برای متعلقات اثبات نشد. بگو یه بار دیگه خود بگو درست کنم.
بگو صحبه ما این هستش که من قصد دارم که در رکعت آخر از نماز هم هستم. کبرای ما این هستش که هر نمازی که انسان قصد داشته باشه که در رکعت آخر اون هست نیاز به ادا و قضا نداره. نتیجه اینکه این نماز نیاز به ادا و قضا نداره.
حالا متعلق قد چی بود؟
اخیر بودن این رکعت هست منتها موضوع ما این
نماز که وجوب آده و قضا داشت. اشکال نیست؟ رد چین از این سخت ترین بحث رسال معروف شده چرا؟ و اینا برای به چی کار کنم؟ یه حجت نیست دیگه
حجت نباشه
خب برای چرا نیست؟
بالاخره از این قصه یه جایی استفاده میکنیم حالا حجت اصولی نمیشه دو قلبه بشه
من به اصلا چرت و پرت چرا میگیم؟ حرفای شما بحث ساده است ببین شما اصطلاحات کجا به درد میخونه
درسته بحث ساده است مثلا یا این حجت اصطلاحی نیست بعد الا ماشاءالله قلتون قلت میبینی که ما ردش کنیم چرا حجت اصطلاحی نیست چه منظوری پیش میاد حالا حجت اصطلاحی نباشه تو من ماده نیست خب تموم شد
به صلواتی فرست اصطلاحات برای دو چیزه یکی تفهیم کلام به دیگران بگم فهم کلمات دیگران در تفهیم اختیار دست خودته میتونی بگی آقا من از این اصطلاح استفاده نمی کنم خب اما در فهم کلمات دیگران اصطلاح دست تو نیست که اونا استفاده کردن پس شما باید اصطلاحات رو بشناسی تا اون چی که در کلمات قوم هست بفهمی بنابراین وقتی در کلمات قوم میبینی میگم قصد موضوعی حجت نیست بفهمی که چرا این حرفی دارم میزنم منظورشون چیه با یا میگن قطع طریقی حجت اصولی نیست بفهمی منظورشون چیه شما اگر ندانی حجت چیست فکر کنی تمام حجت ها یعنی معذریت و منجزیت بعد وقتی که تو کتب قدما میبینی یا متأخرین فرق نمی‌کنه قدما رو میگن
که میگن اشکال نداره تو ببین تو اول تجری یعنی تو اونجایی که قصد رو تعریف میکنه بعد وارد وحدت تجری میشه انگار شما هیچ ثمره از قصد نمی‌بینید
بعد فرق قصد موضوع تعریف چیه پس
درسته میگم اینا تو این یه سری تعاریف و تقسیم بندی ها آورده
نه فرق قصد موضوع تعریف که اصطلاح نیست
نه درسته اینو میگم قبول دارم اینا رو میتونه به صورت اصطلاحی تعریف کنه یا مقصود ما قصد موضوعی اینه قصد طریقی اینه اینجا هم کاربرد بشه
نه
چند
ساده برم که حواظت نیست چی داری میگی ببین یه صفحه ما بحث کنیم سوره قطع اصطلاح حجت یه صفحه از صفحه 31 که اصطلاح نمیگفتیم تواضع قطع طریقی و موضوعی در لسان ادله نمیگفتیم پس این نیست که تا اول تجری ما اصطلاح شناسی میکردیم که ما اصطلاح شناسی یه صفحه بود این یه صفحه گذاشتیم بودیم حجت اصولی چیه حجت منطقی چیه این اصطلاح شناسی درست؟ از صفحه 31 ما کجا اصطلاح شناسی کردیم ما تفاوت‌های قدر موضوعی و طریقی رو داریم میگیم این تفاوت‌ها تفاوت‌های واقعیه جانشینی امارات و اصول مهرزه به جای قطع اینا چی چیه اینا اصطلاحه تو آوازی شما میدونم یه اصطلاح یکی فقط میمونه اون یه صفحه‌ای که سر اصطلاح بود اونو برای چی بحث کنیم برای فهم کلمات دیگه البته شما که کتاب نوشتی میتونی اولش بگی که آقا من حجت مانع لغویش به کار میرم من اصطلاح به کار نمیبرم در نتیجه این یه صفحه هم کسی نفهمید باز کلام منو میفهمه چون به معنای لغوی استفاده کردم خب ولی بالاخره دیگرانی بودن که حجت اصطلاحی استفاده کردن منظور اونها چه بوده این یه صفحه ناظر به اینه دقت کردید از صفحه 31 هم که اصلا بحث اصطلاح شناسی نیست تواتای قطع طریقی و قطع موضوعی رو میگه یمشو خب حالا تو همین طرز تعاملا رو بیا
قبل
همین درس دو میخوام یه امامی چیزی داره صفحه 12 شماره واو امام تو ولحلش بعد اینکه میگه مثال مزبور الخمری هم مثال درستی نیست بعد میگه ولحل قضیه که من امام خمینی حجت اصلا به معنای حد وسط به کار نمیبرم حجت رو به همون معنی مایه تجربه مایه قبل احتجاج بین الموالی و العبید یعنی معنی لغوی به کار میبرم وقتی معنی لغوی شد دیگه قطع و زند معتبرم در حجت به معنی لغوی با هم فرقی ندارن دیگه چون که بس عبد وسط بودن نیست بعد میگه چون قطع مایه تجربه العبد امارم مایه تجربه العبد خب اینو باید آقا من تو کتاب کنیسه هم این کار رو میکنم شما هم میتونی فردا کتاب که نوشتی بگی آقا معنی لغوی به کار میبرم این یکی تفهیم اما تفهم بالاخره دیگران به معنی لغوی به کار نبردن من بخوام حرف اونها رو بفهمم باید بدونم منظورشون چیست این یه صفحه تفهیم همین بود که همین بحث اصطلاح شناسی تمام اصطلاح شناسی خاصش همینه یکی تفهم کلمات دیگران یکی فهماندن غرض خود به دیگران حالا تو غرض خود اختیار دست خودته مثل امام میتونی بگی من نمیخوام بین اصطلاح بگیرم من معنی لغویش میگم خدا تو تفهمش که نیاز داری این قسمت روشن شد؟ پس اصطلاح شناسی ما یه صفحه بیشتر نبود. شما میگید تا اول تجربی بود، تا اول تجربی اصطلاح شناسی بود.
خیلی
خب باز سخت هست، ولی خدمت شما رو شد یک سخت هست.
چهار تا کتاب سخت بزنیم، چهار تا نتونیم.
اون مشکل مال فقه دیگه، اون دیگه به اصول هم سختیه، مثال تطبیق مال فقه، اصول کارش تطبیق نیست، استنباطه. مثال هم بزنم که اون مطلب رو فهمیده باشه. خب حالا بگذاریم، این قسمت استاشه تمام شد. ما تو تفاوت‌های قطع طریقی و قطع موضوعی بند. ببخشید
استاد، یه سوال. تو این همین تغییر تعامل هستش، میگه بعضی اومدن گفتن که این که حجت بر قطع مثلا اطلاق نمیشه، این که دلائلش تأثیر متأخر در متقدم.
بله، به خاطر اینکه قرار بود حجت چیزا. حجت علت بشود برای قطع به مطلوب. پس حجت میشه متقدم، دقت کردید؟ قطع به مطلوب یا قطع به معذریت میشه چی؟ متأخر. تازه فهمیدی؟ حالا اگر قرار باشه که قطع بیاد به حجت اطلاق بشود، یعنی امر متأخری که قطع باشه میخواد تأثیر بذاره در امر متقدم، تأثیر رو متأخر به متقدم معقول نیست. اگر دقت کنید این اشکال با اون اشکال اتحاد سبب و سبب ریشه واحدی داره، ریشه یک سال ریشه شون یک سال. خب نوبتی که فرقای قطع طریق موضوعی هم بگو. این قسمت
تاوش القطع و سبب من لذت مثلا بعضی جاها دیدم به جای این نوشته
متعلقش فرق میکنه و الان کلام غلطه. القطع و بلغوک سبب و للقطع بل معذوریه، اینجوری باید لا اتحاد سواب و صفحه به بخواه.
نه به جای همین اتحاد سواب و صفحه و توضیحات همین نوشته بود که شاید مثلا منظورش این نبوده شد القصد و سواب و لقصد فلدا محال.
این باید توضیح بده صرف القصد و سواب و لقصد که محال نیست. القصد و سواب و لقصد دقت کردی؟ بعد ما اطلاق و حجت برقصد یعن حجت و سواب و لقصد ابن معذوریه. بعد اون حالا اطلاق و حجت برقرد میشه باید اطلاق سبب بر مصفر سبب نه هم قبط سبب
بله. اینجا این بحث حالا گفتن شیطان مشبهش یعنی با تشویش هم بامیش ما خیلی راحت تر اگه بخوایم اینو بگیم میشه گفت که همیشه توی قطعهای موضوعی قطع همین حد وسط واقع شدن قطع موضوعی همیشه توی قطعهای موضوعی کبرای ما یک حکمیه که به قطع تعلق گرفته، یعنی این همیشه چیز ثابته و قطع ما هم
مسلمان
به یه چیز دیگه تعلق
گرفته. این سر همینه، سرش که الان قرارت بگیرم همینه که الان گفتم سرش همینه. چرا در قطع موضوعی هیچ وقت حکم برای متعلق قطع اثبات نمیشه؟ سرش اینه، چون در قطع موضوعی قطع با اون متعلقش مجموع میاد میشن موضوع، بعد یه حکمی میاد درست؟ وقتی که اومد پس هیچ وقت اون متعلق موضوع برای اون حکم نیست، موضوع برای اون یه شیء دیگه. اصلا همینه که هیچ وقت متعلق قطع موضوعی موضوع حکم واقع نمیشه و حکم برای او اثبات نمیشه. سرش همون بله اینو من قبول دارم و این یه صفحه این کلا شیخ گفت میشد با بیان بهتری هم بگه، ساده تر هم بگه، درست
یه بار دیگه میگیدیم
بگو یه بار دیگه همه هر جمله خواهد
توی قطعهای موضوعی ما همیشه حکم ما به قطع تعلق گرفته و قطع ما هم
به یک شیء دیگر
متعلقش.
خب نوبت شما بود. فرق قطع طریقی و موضوعی نوبت که شما این بگو فرقهای قطع طریقی و موضوعی. یک
اینکه حد طریقی میگم قطع طریقی حد وسط واقع نمیشه ولی قطع موضوعی حد وسط واقع میشه.
دو
در قطع طریقی شارع هیچ
کنی تصرفی نمی کنه بکنه، چون قطع طریقی طریقه به واقع هستش. اما در قطع موضوعی چون قطع موضوع در موضوع هست شده
شارع می
کنه تصرف کنه. تصرف اثباتش تحصیل حاصل نیست، سلمیش هم تناقض نن قاطع. خب سه
در قطع طریقی و قطع موضوعی طریقی اینا اصول اصول اولی مورزه و اماز میدون جانشون ها میشن من در قطع موضوعی رسمی چون که نوع دارمه ها مثلا آن نفسانی هست اون میگه جانشون نمیشن
جادشون نمیشن. بعد اثر عملی فرق دوم، یعنی این که در قصد طریقی امکان تصرف شارع نیست ولی در قصد موضوع امکان تصرف شارع هست، این چه اثری داره؟ این برای منجر میشه که ما بعدا چه وضعی پیدا کنیم؟ نه بعد از اینکه فهمیدیم قطع طریقی یا فهمیدیم قطع موضوعی چه تفاوتی ایجاد میشه؟
اگر پس موضوعی بود باید بریم دنبال تصرفات،
ببینیم تصرف کرده یا نه، بریم تو دلیل اون حج ببینیم این تصرف کرده یا نکرده.
اگه طریقی بود که صرف قطع ما کافی
باشه که قیاس تشکیل بدیم و نتیجه بگیریم، دیگه فحص از دلیل حج نمیخوایم، این هم راجع به این. خب بعد فرض سوم گفتش که اگر قد طریقی باشه امارات و اصول مهرزه جانشینش میشن، ولی اگر قد موضوعی باشه امارات و اصول مهرزه جانشینش نمیشن. اماره چیه؟ در موضوع وصفی من اماره چیه؟ اصل مهرز چیه؟
کلا به این صورت تقسیم بندی کردن که در واقع این امارات شما اگر یک زنی برای واقع زنی به واقع بیاره، این در واقع ادله که از طرف شارع معتبر دانسته شده، اگر زن به واقع بیاره و این زن به واقع کاشفیت از جانب شارع امضا شده باشه اینا میشه اماره. اگر زن به واقع برای شما بیاره فل واقع، یعنی جهت از کاشفیت داشته باشه، لکن این جهت از کاشفیت مورد امضا شارع قرار نگرفته باشه بلکه از حیث رفع تحیر شارع اون رو در واقع اعتبار بهش بخشیده باشه، این میشه اصل عملی مهرز که مثلا استصحاب جزئیان یا اصالت السر. بعد اگر این ادله از جانب شارع معتبر دانسته شده باشه، اصلا فی نفسه یا فی حد نفسه زنی به واقع به هم راه نیارن، نمیشن اصول عملی غیر
مورد
براءت و تفکیر
و اینکه. خب حالا بیایم رو مثالای عملی، یه اماره بدون
بیانه
نشون بده چجوری بیانه اماره است با همین تعریف.
بیانه از
یک
طرف زن به واقع برای ما میاده، چون دو تا شاهد عادل هستن به دو زن به واقع میاره چون اشتباه کسی کم و شاهده همونو معتبر دونسته به خاطر آنها و موانی که دو حضور هست، یعنی اون ادله شرعی که واجب شده و اونو معتبر دونسته، نشون میده که
چیزی واقع نده باشه، لسان دلیلش چیزی واقع نمایسته. میگه اگه بیانه عمل کردید معذوری، میگه ما بیانه این مالک میشه، رد ملکیت میشه. خب این از یه دونه اصل مهرز بگو. چجوری اصل مهرزه؟
اینطوری که در مورد زن به واقع میاره، یعنی حالا با شاید بنای اوغلا باشه دیگه دلیلش.
نه بنابراین حالا حجیتش حالا بود بپذیر نپذیر، برای تو استصحاب زنده به بقا گاهی حاصل میشه.
بعد ولی وجه حجیتی که شارع بهش میده نه به خاطر از لحاظ کاشفیت به واقع بشه، بلکه از حیث دیگه رفع تحیر می آقا شما استصحاب
میگه من کان علا یقین فشکه فلیم زلا یقینه، این معذور است، نمیگه واقع همونی بود که بهش یقین داشت. مثل الامریان سقطان فما عدیا انی فنی و عدیان هست یا نیست؟ مثل این هست یا نیست؟ مثل این نیست. یه دونه اصل غیر مهرز بگو.
برامر
خب چجوری غیر مهرز میشه؟
برامر چون اولا که تی نفسه زنده به واقع نمیرسونه و هیچ کاشفیتی هم براش نیست، فقط در مقام شک میاد و نمیتونه بخاطر جانشین چی بشه پس بشه
که میشه اصله غیر مورز. خوش بعد به این حرف مرحوم شیخ که گفت که امارات و اصول مهرز جانشین قطع طریقی میشن یه اشکالی کردن. اشکالش یاد هست؟ گفتن اصول مهرز جانشین نمیشن، امام و اینا بود،
چون
که
گفتون
شارع
جن کاشفش برمون اعتماد نداشته، به در حالی که اون قد جد کاشفیت داره، جد کاشف واقع
داره،
چیزی که شرق اونو کاشف
شده در اماره درست خودش کشف ذاتی داداش، ولی شارع به کشفش اعتبار داده بود، تطبیمش کرده بود، پس واقع نمایش امضا شده بود. حالا میاد جانشینه قد طریقی میشه که واقع نماست، اما اصول مهرزه ولو زنده به واقع میارن، ولی شارع که این زن رو امضا نکرده، ولی نکرده واقع نمایش قبول نیست، پس چطوری میخواد جانشین قرد طریقی بشه که واقع نمایش چیه؟ معتبر. درسته؟ بخون مسئله ثالثه رو، بخون دوره خوب کامل گفتید. مسئله ثالثه شماره 3 هل یتوجه ایراد و
مسئله ثالثه هل یتوجه ایراد و علا تفصیل مصنفه هنا فی قیام بعض الاصول بین القرد طریقی المه و الموضوعی طریقی بین این دوتا و بین الموضوعی الوصفی. قال
ادامه
حالا محبت خود تبریزی سفیه اشکال فان الاصول العملیت انما خبرت من باب تعبد فی مقام شک لا من باب الکشف و الحکایت عن الواقع فلیست مدلولات ها منزلتن منزلت الواقعه واقع المنکشفه حقیقتن حتی یترتب علیها الاحکام المترتبه علی الموضوع الواقعی من حیث انکشافه للمکلف فعموم ادلتها غیر ناهض لاثبات ذلك. باید برانه
باید جزم بگی چی دو؟
چیزی که فهم دارم اینکه اشکال کردن محقق تبریزی که این اصول عملیه که میان ما میبینیم که اینها جایی اعتبار پیدا میکنن که در مقام شکیم ها و خود این نشون میده که اینها اون حیثیت کاشفیت و حکایت از واقع رو ندارن. پس اون چیزی رو
اگه دارن شارع امضا نکرده ناقص بود
و بنابراین اون مدلولاتشون نمیتونه کاشفیت از واقع داشته باشه و وقتی هم اینجور نشد ما نمیتونیم احکام
جانشین قطع طریقی قرارش خب بسیار
این تمام معادلات ها رو تغییر معادلات اندرکوات
پس عموم ادله حجیت و اصول عملیه قدرت ندارد که اثبات کند جانشینی به جای قطع طریقی را. به اثر جانشینی قطع طریقی بود دیگه. عمومیت ادله اصول عملیه قدرت برای اثبات جانشینی به جای قطع طریقی نداره. چون جانشینی به جای قطع طریقی باید واقع نمایش درست باشه، این واقع نمایش تمام نیست. درسته که اصول مورد ظن به واقع می آوردن، متأ امضا نشده بود. معلوم؟
بله.
از اینجا می‌فهمید چرا شیخ فعل گفت بعض الاصول. چون غیر مورد ها که اصلا ظن به واقع نمیارن، پس دیگه قطعا نباید بیارن. محرزش مهم نیست.
اینجا محل اختلاف تو استثابش درسته؟
تو چی؟
تو استثابش اختلاف
بعد. بله سه مسلک. خب تا همینجا باشه. الحمدلله رب العالمین. چهار. یه مسئله باز از درس دو بود. در حال اون حرف شما یه 50% درست بود، این قسمتش درست بود که اگر این آقایون مثل مرحوم ایمان بیان بگیم حالا که این سخته ما اصلا از این اصطلاح استفاده نکنیم، خب این کار خوبه، ما هم این پسندیم، ما هم همین کار کرد، ولی خب به هر حال تو کلمات قوم این اصطلاح هست، پس ما باید بفهمیم که اونا چی میگن، از این جد مجبوریم یاد بگیریم. این دوتا رو نباید خلط کرد، تمام اصطلاحات همینه، هر جا شما دیدی اصطلاح درد سره شما دیگه اون رو استفاده نکن، اما این معناش نیست که یادش نگیری، چون قبلی ها استفاده کردن برای اینکه بتونی حرف اونا رو بفهمی مجبوری یاد بگیری، این مسئله است که تو کل اصطلاحات هست. اون 50% که بهتره ما استفاده نکنیم چون سخته، این درسته، اما اینکه بگیم خب پس یادش نگیری، خب یادش نگیری پس چون کلمات اونا رو که باید احساس صحبت کنم بفهمی، این مسئله
سلام.
میدونید شما اگر با اون سنت پیشینی ها نتونید ارتباط برقرار کنید نمیتونید کار علمی بکنید، همیشه تو هر کار تحقیقی منبعش کارهایی که قبلا انجام شده بود، قبلا از خود بفهمید اونا چی بود. خواهش
توی
این
خط تحقیقی ما یه وقتی میگیم صرفا همین که ما بخواییم کشف بکنیم اون چیزی که ذات شیء رو میخواد نشون بده، یعنی اون واقعیت شیء رو واسه ما نشون بده و خودش واسه ذات شیء، اینجا میفهمیم که قد تاریخیه، این یه حالته که با این حالت جلو نیومدن، مثل اینکه با این حالت جلو اومدن که جایی که صرفا ما میبینیم اخذ نشده قد در لسان ادله اونجا رو گرفتن قد
عده هر دو جورشو گفتم، ولی به نظر ما همین دومی درست.
خب دومی است که کار تفسیر میشه، یعنی حالت سلبی شما همیشه باید دنبال این بگردیم که آیا دلیلی اومده که
همیشه که دلیل بر روشنی داری، منتها ادله رو که شما استنباط میکنی استخراج میکنی جمع بندی میکنی بعد نگاه کن ببینی علم در لسان این ادله عقص شده در موضوع یا عقص نشده، اون تعیین میکنه طریقیه یا موضوع.
خب یعنی یه کلام مطرح شد که اون فردی که مثل مثلا کاش فلویتا اگه شما مثلا که قدها رو عموما قد موضوع میگیره کارش سخت‌تره.
که قدها رو موضوع میگیره، قد موضوع یا تدریجی که دست کاش فلویتا نیست، باید لسان عدل رو نگاه کرد.
بله، حالا اون کسی که فهمیده یه مثلا بحث هم محدث بحرانی، یه کسی که الان در لسان یک دلیلی یک قضی رو عقد کرد، باید داره دنبال این که ببینه آیا
کسی که عقد کرد گفت که این روایت قدش موضوعیه مثلا. ما گفتیم موضوعی نیست، طریقیه. اینجوری مثلا
اون کسی که گفته
موضوعیه
میفرمایین که باید بره بیشتر فحص کنه تا بخواد تصرفات رو پیدا بکنه، در صورتی که اون کسی هم که داره میگه طریقیه واسه اثبات مدعای خودش که این طریقیه، باز هم باید بره حالت
سلیقه. فرق درسته، چه اونی که میگه موضوعیه چه اونی که میگه طریقیه، باید کل اون ادله حجت و مثلا رو ببینن. در این حد که باید ببینن، بحثی نیست. منتها اینجا فقط نگاه میدن که علم در موضوع لسان دلیل اومده یا نیومده. اونی که به این نرسید که اومده، حالا باید یه گشتی بزنه ببینید تصرفی هم در اون خصوصیت انکشاف انجام شده یا نشده. ولی اونی که میگه عقد نشده اینو نمیخواد بگیره، چون مطمئنه وقتی که عقد نشده پس خصوصیتی هم دیده نمیشه، یا تحصیل حاصل میشه یا تناقض میشه.
اصل نشودهش رو همینجوری که نمیشه بگیره.
بله، اون باید ادله رو اول ببینه، متعجب فقط موضوع ادله نگاه. در هر حال هر فقیه که نمیتونه لاف بکشه رو کلش نظر بده، باید ادله مرتبط با اون موضوع رو ببینه که نظر
همین. یعنی من میخوام بگم کاری سخت‌تر نمیشه. اون فرد این قبلش میبینه، این آقای این کسی که تاریخی استنباط کرده از این دلیل
که بعد نتیجه گرفت بس این در موضوع اصلا شده
فهمیده تاریخیه، اون کسی که گفته موضوعیه حالا بعدش میره اون حال. یعنی یه
دلیل اونم وقتی میگه موضوعیه قبلش دیده که میگه موضوعیه.
خب باز هر دوتا یکی شدن
توفش، ولی این دو تا دیدن کنده توش هست، دو زاویه داره. در این که روایت خب باید ببینن که شکی نیست، باید شما فقیه شدی کل روایت باب رو باید تو موضوع مثلا ببینی که میخوایی نظر بدی، این که عوض نمیشه. درست،
یعنی این مواجه
خواهش
این مقدمه من این مقام این جلسه پیشم پرسنم اما حل نشدی. یعنی این مقدمه رو ما اگه بذاریم حالا پردی، آقا قطع به هیچ وجه حجت نیست.
قطع تو قطع موضوعیه که معتبر نیست، در قطع طریقی نمیشه.
ولی چه چیزی نمیشه. اما اگه ما بخوایم بگیم که کلا یک دلیلی اومده گفته آقا یعنی قطع رو کلا حجت نداره،
نمیشه آخه مولانا قطع طریقی نمیشه.
اگه همه رو موضوعی بکنی،
یعنی نمیشه آخه بابا. این قرآن دیگه اینا این مدرگه این نور خمال علیه سلام سوال از دام بیتون رو شاید اون فچنه بود علم حق نکرده. شما چجوری بخواید موضوعیش بکنی؟ اون جایی که اختلاف شد با محدث بحرانی یه حتی تعلمی تو اون قایدش بود. اون منشه در باشه
عام رو میگم. یعنی مثال این رو حالا یکی از رفقا میگفت که وسواس داشت، بعدش رفته بود پرسیده بود، گفته بود که حتی اونجایی هم که قد پیدا میکنی که قد پیدا میکنی که فلان چیز هم نجسته، اما شما قدرت خاکه نمیخواد عمل بکنی.
حالا
منظوریتش من کار
ندارم. بعدن در شیخ میگه اگه اون آدم مولایی باشه نمیشینه بهش بگی، چون میگه با این طریقیته معنا داره شاید.
بله، منم همون قسمت شو
بارم. شیخ هم میگه بله
که اگر ما بالاخره الان همین فضایی ما داریم براتون در چیز نمیخواییم بریم، حقیقت رو نمیخواییم بریم، همون بالاخره چنین امکانی وجود داری که ما بگیم آقا قطعا حجت نیست، چنین چیزی الان
امکان قطع طریقی امکان نداره، تناقض
پیش میاد. اما اگه همون
قضیه لذا اونجا هم حجت است عزیزم، شیخ میگه اگر در بحث وسواس همینه اون قضیه طریقه حجته. مثلا ما یه چیز دیگه بهش میگیم، ما میگیم اگر تو بنا را بر نجاست گذاشت نذاشت واقعا نجس بود، شارع تو را عقاب نمیکنه، نه اینکه نگیم نجس نیست. اینجوریه، مثلا قضیه لاتوهاده که مثلا شما نماز میخونی یه جزشو سهوا کم و زیاد میکنی، منطب جز مستثنیات لاتوات نیستش. اینجا لاتوات میگه اگه من اشاره از تو اعاده نمیخوام گذشتم، ولی نمازتو واقعا با مأمورون به منطبق نبود، از وسواس هم انجام اونها رو اشاره نخواست.